آماده است.
گذاشتی؟
بله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم.
کجا زبط؟ آه اصلاً میره اونجا؟
بله بله بیروزم
خواهد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما به مبحث سادس کفایه رسید. در مبحث سادس مرحوم آخون گفت اطلاق و صیغه یخت از این کون الوجوب نفسی هم تعیینی هم عینی هم روسته لا غیری هم تخییری هم کفایی هم. یعنی اگر یک واجبی یک صیغه امری در خطاب شارع وارد شد نمیدونستیم عینیست یا کفایی، مقدمات حکمت تمام باشه بگیم عینیست، نمیدونستیم تعیینیست یا تخییری، آخه گفت مقدمات حکمت تمام باشه بگیم تعیینیست، نمیدونستیم نفسیست یا غیری، مقدمات حکمت تمام باشه بگیم نفسیست. معنای این حرف آخه اینه که در حقیقت در عینی کفایی کفایی قید داره، عینی قید نداره. در تعیین تخییری تخییری قید داره، تعیینی قید نداره. و در نفسی غیری هم غیری قید داره، نفسی قید نداره. لذا میگه اطلاقی که از مقدمات حکمت پدید میاد اقتضا میکنه نفسی عینی بگید تعیینی. این بیانی که مرحوم آخون میگه، مرحوم آغازی ها هم همین رو قائله و تبیین کرده. دیدید عبارت یا نه؟ چند نفر میگن؟ آغازی ها رو شما دیدید. خب میدید نصف صفحه زحمت نداشت ببینید
مرحوم آغازی
نه
و واجب نفسی اینا
این شما دارید بحث تقسیمات مقروع کار ندارید، اونا بحث ثبوتیه. اونا فقط الجهت و خامسه شما ببینید. حالا اشکال اون رو بعدم باشانا واسه بدزرن داره اونجا رو اصلا ما نمیخوام. عرض کردم اون دفعه که مرحوم آخون آغازی ها و حالا گروهی که مثلا کلان بحث میکنن اینا یه بحث اثباتی دارن، اینا توی الجهت الخامسه میگن، یه بحث ثبوتی دارن، اون رو میزنن تو تقسیمات واجب میگن، تو خاطره، تو خاطره مطرح میکنن. الان اینجا بحث رو حقیقت وجوب نفسی و غیری نیست، این بحث اونجا میاد، این تو بحث همون خاطره میاد. اینجا بحث داره فقط اینه که اگه شک کردیم چی بگیم، دقت کردیم؟ و لذا اون قسمت آوازی هم که اون به اینجا میشه همون الجهت الخامسه هست،
نیم صفحه هست.
آره. بعد بقیه بحث راجع به حقیقت وجوب نفسی، حقیقت وجوب تعیینی اینا تو خاطره میاد، درست شد؟ آغازی هم همین رو موافق بود، فقط باید توضیح داد که چگونه خدمت شما عرصبت اینا قید دارن، تعیینی نفسی و عینی قید ندارن، کفایی غیری و تخییری قید دارن. باید این توضیح داد. بعد اون قیود رو چجوری گفت؟ گفت وقتی شما میگید نفسی غیری، نفسی یعنی عمل واجبه، غیر یعنی وجوب این عمل در صورتی است که ذهن مقدمه او هم وجوب پیدا کنه، این وجبه لعجل وجوب امر آخر. پس غیری مقید است به قید لعجل وجوب امر
آخر.
نفسی قید نداره، غیر قید. همین تو تعیینی تأخیری هم بود، گفت در تعیینی تأخیری هم تعیینی خودش واجبه، تأخیری قید داره به ما اذا وجب الاخر، به ما اذا چی بود؟ به ما لم یعت به واجب آخر، یعنی تأخیر عقلی داره این یا اون. با این بیان بفهم گفت تأخیری هم قید داره بفهم. در مورد نفسی غیری هم که گفتم در مورد عینی کفایی هم گفت کفایی مقید میشه به عدم اقدام من به حل کفایی، پس کفایی هم قید داره. و با این تبیین مرحوم آغازی آمد کامل کرد فرمایش آخوند رو، توضیح داد فرمایش آخوند رو که چطور اطلاع اقتضا می کنن عینی نفسی و تعیینی را، و طرف مقابلاشون کفایی غیبی و تخییری غیب دارن. و وقتی اینطوری باشه، اگر یکی غیب داشته باشه اونور غیب داشته باشه، مقدمات کنم تمام باشه، اطلاع صیغه و قیود را نفی میکنه. درسته؟ شما هم آغازی ها دیدید؟
آقای
پرنامه
رو
فهمون
قسمت
گذاشتن
تو گروه خیلی
ها هرچی، فقط آنلاین شو
دیده
دیگه.
کم
هم
از چی؟
یه فقط کافی بود آنلاین بشن نشون
ببینید. آره شما سوالتون از دیدن تغییر به خوندن، ما شاید تغییر
کنید. آه شما
باید دیدن باید بحثش هم بگه، چون ممیده یکی سوابازی ها رو
فهمیده
موردی دیده باشید.
کار با
طلبه ها سخت هست. آره اصلا بلدی
من اینو محفوظ گرفتی
این تا اینجا
چی؟ اینو محفوظ گرفتی که وقتی این اطلاق صیغه اطلاق احوالی منظور اومد دیگه، چون مایی که قابل به درز آموز اون لفت خواستیم اطلاق صیغه نداریم.
الان از هر طور باریست، اگه تا آغازی ها طبیعته اطلاق احوالی منظور کنه آخوند براش فرقی نمی کنه، ولی الان آخوند و آغازی ها تو الجهت و خامسرشون یکیه. اینا میخوام بگن عینی، نفسی و تعیینی قید ندارد، تخییری، غیری و کفایی قید دارد، پس اطلاق صیغه یقتضی اونایی رو که قید ندارد. این میشه حرف آخوند. و تو مدارس قبلی هم مرحوم آغازی هم این رو کاملا قائل. خب این فرمایش آخوند تو هر سه بخشش جلوگاه مناقشه داره. در نفسی غیری مناقشه، یعنی که واقعا فقط نفسی چیز غیری قید دارد، نفسی قید دارد یا هر دو قید دارد. این قید وجب لعجل واجب آخر دارد، اونم قید وجب لنفسه دارد. این مناقشه اینجا شده. تو تعییری تخییری مناقشه در اینه که آیا فرد تعیینی و تخییری در وجوب در صیغه است که بعد شما میگی اطلاق و صیغه یقتضی، یا تعیینی تخییری مثل عینی کفایی یا نفسی غیری نیست، اونا فرقشون در وجوبه، این فرقش در واجبه. این مناقشه از این جزء. در قسمت تعیینی تخییری، در قسمت عینی کفایی دعوا در اینه که آیا عینی مطلق کفایی قید داره یا برعکس کفایی مطلقه و عینی قید داره. طبیعتا مدارس بعدی که غیر از این دو مدرسه هستن توی این حوزه ها وارد شده. خب عرض شد که اول فرمایش مرحوم آقای بروجردی رو بگم. آقای بروجردی در فصل سادس از بحث همین نهایت الاصول این رو زیل در فصل سادس گفته، تنبیه اول فصل سادس. در فصل سادس که بحث ثبوتی رو گفته، بعد بحث اثباتی رو به عنوان تنبیهی زیل بحث ثبوتی آورده. گرفته شیخ خدا بعد میگردید اشتباه نخونید یا بگید نیست نبتن آیه بود آغازی ها مثل کفایه بود. آیه بروجردی مدل بحث اثباتی رو برده، ثبوتی رو که بحث کرده در ذیل بحث ثبوتی میگه ین بقیه تنبیه و علا امرین، میشه فصل سادس عینی کفایی، ین بقیه تنبیه و علا امرین. ان اول قال فل کفایه فل مباعث متعلقت بل ام. شما که این خلاصه رو بذارید تو گروه، حرفای بروجردی هم اینجا بذارید تو گروه نصف صفحه است، از اون عقولش بذارید. اول حرف آخود توضیح داده اون رو نمیخوام، بعد از عقولش بذارید.
بعد اینکه عینی و کفایی رو دوران میده بین دو اون احتمال، حتما قائل به توسلیت اون معنای اوله که مباشرت رو میاد میگه.
با این جلد تو عینی کفایی کاری به مباشرت و عدم مباشرت داره.
احتمال این که اون
کسی عینی یعنی فعل شما باشد، یعنی ممکنه مباشری باشه، ممکنه نیابت پذیر، یعنی مال شما باشه. کفایی این بلا شما هیچ کاری هم نکردی، نه خودت انجام دادی نه حتی نهایت گرفتی، ولی در این حال من به کفایی آمدن و انجام دادن، تحکیم از دوشه شما ثابت میشه.
ولی اون بحث
آره فرق نداره، مباشر نیابتی یکی از اون بحث های زن تعبوی تنسلیه که از معانی چهارگانه تعبد توسلیه که بحث کردیم و ما قائل شدیم که اصل عدم نیابت، درسته؟
بله.
اینجا الان بحث سر خود عینی کفایی. در تنبیه اول زیر فصل سادس اونجا اول حرف آخوند رو نقل میکنه، بعد میگه مطلب برعکس حرف آخونده، در عینی کفایی اشکال میکنه. آخوند و آغازی ها میگفتن عینی مطلقه، کفایی مقیده. مقیده به چی؟ مقیده به عدم اقدام من بهن کفایت، درسته؟ مرحوم آقای بروجردی میگه نه خیلی برعکسه، امر میشه به طبیعت، در کفایی میگه من طبیعت رو میخوام، من قید نمیزنم به چیزی، در عینیه که قید میزنه، میگه من طبیعت رو از خصوص خودت میخوام. پس عینیه که مقیده به صدورها از خصوص من کنه و به هاست، کفایی که میرون طبیعت. بعد گفته از خیال نکنی که من اگر در این عینی کفایی دارم میگم برعکس آخونده، حالا میخوام بگم اطلاق هم یخ کذی کفایی بودن را، نه. بعد یه حرفی میزنه، این حرف رو اینجا میده، ولی این در کل این بحث تکرار میشه و مرحوم امام هم آورده در هر سه تکرار کرده. و اون اینه، میگه که ما باید بریم سراغ متفاهم و عقلا، عرف و عقلا، ببینیم در عرف عقلا کدوم قید زائد میخواهند کدام قید زائد نمیخواهند، نه اینکه ثبوتن کدام قید دارن کدام یک قید ندارن. مرحوم آخون و آغازی ها میرفتن سراغ اون ثبوتی، میگفتن عینی و تعیینی و نفسی قید ندارن، غیبی و کفایی و تأخیری قید دارن. آقای بروجردی تو عینی کفایی میگه برعکسه، اونی که قید داره ثبوتن از قضا عینیه، چون اونی که مقید است به صدورن من کل فبها، ولی کفایی که خود طبیعت اون که قید نداره. اما نکته اینجاست، نکته اینجاست که ما باید بریم تو فهم عقلایی ببینیم فهم عقلایی و ارتکاز عقلا در رفتارشون در معانسان چگونه است. ما وقتی که نگاه میکنیم به رویه عقلا ببینیم وقتی به یه نفر تکلیفی میکنن ظهورش بکنه خودش باید اون کار را انجام دهد، که یادتون باشه ما تو بحث مباشری و غیر مباشری همین بیان آقای بروجردی رو میگفتیم و قائل هم بودیم، چون در رویه عقلا اگر کسی کاری رو بهش امری بکنه او انجام نده، بعد میگن چرا انجام ندی؟ بگه دیگران انجام بدن. اگر بیان زادی از مولانا یار او را معذور نمیدانند، لذا بگیم ظهور خطاب اقتضا میکند عینی بودن را، اما نه به جهت این که عینی مطلق است و کفایی بگیم مقید است، بلکه از این جهت که متبادر از این امر در فهم و ارتکاز عقلا و عرف متبادر اینه که خود اون فرد انجام بده. یعنی همون دلیلی که ما آقای بروجردی تو بحث مباشری میگفتیم و ما معیاتون باشه تو بحث مباشری همین دلیل رو تکرار میکردیم، همون دلیل اقتضا میکنه چی را؟ بگید عینی بگید بودن را.
اونجایی که نداریم چی؟
کجا نداریم؟
اونجایی که مطفی نداریم
اینجا موجبه ما قبلا معیاتون باشه زیل همون بحث گفتم این رو ما تو این کلاس نام تو رفع اشکال مرسای خامنه اونجا گفتن این رویه را در ظهورگیری قبول نداریم که شما بیاید یک مبادی را به عنوان یک تحلیل عقلی مطرح کنید در مقام ثبوت، بعد تعیین تکلیف بکنید برای مقام ظهور. یعنی بیاید اول یه سری استدلال های عقلی یا عقلی مدل شهید صدر کامل تر از همه شهید صدر بیاید اول در مقام ثبوت یه تعیین های عقلی و عقلایی بکنید، بعد بر اون اساس بگید بعد اثبات هم این گونه باشه، ظهور برعکسه. دوباره اونجا هم گفتن ما میریم اول تو متفاهم عرفی و غلایی، اونی که در متفاهم عرفی و غلایی معونه زاید میتلبید کنار میذارید اطلاق زاید بر اون یکی رو، و اگر هر دو معونه زاید بگید داشتند اطلاق اختزا میکند شمول رو. اگر یکی در رفتار اغلا معونه زاید میتلبید اطلاق رو اون یکی رو که معونه زاید نداره، حتی اگر سقوطت برعکس باشه. کما این که هم تو عینی کفایی آیه بروجردی هم ما هم خود رو میگیم میگه برعکسه، در عینی کفایی میگه کفایی بگید مطلق سقوطت عینی
مقایدت اطلاق رو بگیم که اینا نداریم، اینا متفاهم و عرفی نه، مگه ارتکاز و عرفی و
ظهور آیه عزیز حسد من اطلاق عموم تمام اینا صغریات چیه؟ ظهور هست. تو اگه ظهور نشتی هیچ کدوم نداری، اینا همه توقعات ظهور هست. اگر یه جای ظهور خطاب در تخصیص بود دیگه اساط العموم نداری، اساط تخصیص. ظهور در تقدیر بود اساط تقدیر نداری، اساط تقدیره داره پارسال گفتن. پس اگه ظهور داری و ظهوره که تعیین میکنه اطلاق را،
همین متفاهم عرفی داریم، پس متفاهم عرفی
نه، متفاهم عرفی
اصلا موضوع نداره دیگه.
اطلاق گیری صغرا یا متفاهم عرفی یکی از فروعاتش که تطبیقاتشه، یعنی شما یه متفاهم عرفی دارد داشته باشید به نام ظهور، یکی از تطبیقات میشه اساس العموم، یکی از تطبیقات میشه اساس الاطلاق، یکی از تطبیقات میشه اصالت و عدم تقدیر. نه اینکه من ظهور ندارم حالا بیام تعیین کنم اصالت العموم را یا اصالت الاطلاق را، این اصلا درست نیست.
استاد در بحث امکان چرا همین
حرف نمیزنید؟ امکان اگر عقل بگوید محال است، یعنی عقل قطعی بگوید محال است، این میشه حجت. با وجود این حجت که عقل قطعیه نقل زنی اعتبار نداره، بلکه باید تعویل بره یا تر بشه. اگر عقل قطعی گفت محاله، ظهوری اومد بر مثلا تحقق، این ظهور میشه نقل زنی، عقل قطعی عکس میشه، نقل زنی تعویل میره، اون داره بوده. حالا اگر چون ظهوره قابل تعویله، اگر نصب بود تر میشه، اون مال اونجاست. اما در اونجایی که ما عقل قطعی بگیم نداریم، میخواییم ظهور تعیین کنیم، اینجا برای تعیین ظهور نباید بریم سراغ مقام ظهور، باید بریم سراغ مقام اثبات.
اصلا اینجا هم میگه اونی که نیازه به قید دارد اون حسه
عقل، عقل میگه یک ثبوتن قید دارد، اما دلیل نمیشه اثبات هم اون وقت
نمیشه. همین که اونجا میگیم عقل میگوید ثبوت هم امکان نداره، دلیل نمیشه که اثبات
هم نه، ثبوت هم اگه امکان داشته اثبات هم دیگه نمیشه. امکان داشتنه چیزی که محال است تحقق هم پیدا بگید نمی کنه،
دلیل میشه ظهور داشته باشه.
چه؟
ظهور میشه داشته
باشه، ظهور میشه داشته باشه، ظهور تحویل میده، حجت نیست، تحویل
داره، تحویل هم لازمی، ظهور لازمی تحویل.
یعنی که وقتی عقل قطعی میاد به قرینه عقل قطعی ظهور باید تحویل بره، و الا اگه قابل تحویل هم نباشه طرح میشه که اون بحثش رو داشته.
موقع هست کم خدمت این نکته که نرم آخون میگن که نکات عقلی نظری که برای جزء
منفصل
محسوب نمیشه مثل درد منفصل نمیشه.
آخون اینطور قائل، ما که قائل نیستیم، شیخ هم قائل نبود، آخون تفصیل قائل است که با تو بحث آخون خاص بیاد، اونم بین عقل بدیهی یا متعارف و عقل غیر متعارف. ولی آخون فرقش با ما فقط تو این تیکه میشه، ماها میگیم عقل قطعی بود تعویل میرود، آخون میگه اگه عقل قطعی بود بدیهی نبود تعویل نمیرود، ولی حجت نیست. یعنی تو مراد جدی تصرف میکنه. حرف شیخ چیز دیگه است، حرف شیخ میگه که شما عقل قطعی رو اگرم داشتید چرا ظهور را کنار میذارید؟ این دیگه چه با حرف ما که تعویل میبریم چه با حرف آخون فرق داره. بنابراین این مبنایی که اینجا شیخونا گوش این مبنایی که معتقدیم اونجا گفتم دقیقا برعکس مبنای شهید صدر میشه و آیه قائدی و آیه شهیدی ها. اینا چیکار میکنن؟ اینا تو این قسمتی که ما عقل مقدم میکنیم، یعنی اگر عقل به صورت قطعی بگوید محال است، ولو خطاب عرفی ظهور داشته باشه، ما میگیم ظهور کنار میره دیگه، ما که میگیم تعویل میره. مثل شیر آخوند میاد میگه اگر بدیهی بود تعویل میره، اگر نظری بود حجت نیست، مراد جدی بیفته. ما این کارو میکنیم، اونا میان ظهور عرفی رو میگیرن. مثلا شهید صدر هم در بحث ترتب هم در این بحث تعبدی و توسلی که بحث قبلی بود میگه ولو عقل بگوید محال است، ولی چون ظهور عرفی خطاب آن را بگید بیفهمانه، بنابراین این ظهور عرفی همچنان حجت است. یعنی میگن وقتی پیامبر با این حرفی زده مردم اینو بیفهمیدن، حالا برفرضم عقل قطعی هم بگه نمیشه، ظهور عکس میشه. اینجا ما چیکار میکنیم؟ عقل قطعی رو میگیریم، اون ظهور رو کنار میذاریم. اینجا برعکس. تو اون طرف دیگه که ما میخوایم بگیم توی ظهورگیری اونجا، یعنی اونجایی که عقل قطعی در کار نیست، بحث مناسبات عقلی است. مناسبات عقلی است. اینجا اونی که تعیین کننده است رفتار عقلا در مقام امتثاله، نه مناسبات عقلی که به حد برهان بگید نمیرسن. و لذا از این ارتکاز و عقلای مقام استفاده بریم، نه اینکه از مقام ثبوت اثبات تعیین کنیم، ثبوتی که برهان نیست. اینجا شهید زید و برعکسن ثبوت هم میاد بگید تعلیم میکنن، بعد همونو میارن تو اثبات، تطابق بین ثبوت و اثبات میدن. اینجا مقام این کاملا برعکس. و البته این که ما میگیم همه جدی نیم، حرف آقای بروجردیست که هم قبلا توی گفتم هم اینجا، حالا شما که بذارید تو کانال اینم بذارید، همون تنبیه اول فصل سادس بعد که قلاب نقل میکنه و قد زهر به ما حق قبلا فل واجب کفایی اندل امر برعکس به معنا اند مقتضل اطلاق هو الحمل علی الکفائیه و ذلک لما عرفت من ان الفرق بین العینی و الکفایی هو عند المطلوب و المتعلق للتکلیف فی الواجب الکفایی هو نفس الطبیعه بدون تغییر به صدورها اول کلف بها بخلاف الواجب العینی فان المکلف به فی در واجب العینی عبارت عن الطبیعه المغیده به صدور آن خصوص من کلفه بها و هین ازن مقتضا اطلاق متعلق، نگه باسیم بر اساس اطلاق متعلق به سیستم شما عمل کنی که شاید سعیده هم همین کار رو نکنن، حمل وجوبه علال کفاییه لحتیاج عینیه الى اعتبار بیدن زاهد نه لا ننکر ان ظهور الامر المتوجه الى المکلف یختزی ان یکون عینی یه مباشری، یا هم عینی هم مباشری دوتاش. به عبارت اخرى نحن نسلم ظهور الامر فی العینیه لکن لا من جهت الاطلاق فی مقام الثبوت بل من جهت ان المتبادر من الامر المتوجه الى المکلف عند العقلاء ان المطلوبه هو صدور الفعل عن نفسه. این فرمایش است و این دقیقا نقطه مقابل اونه، یعنی اونجایی که اونا میرن رو ارتکاز عقل و غنایی ثبوت رو تعیین میکنن متنم برهانی و عقل قطعی، بعد برای اساس میگن اثبات اینجور باید باشه، ثبوتن این قید داره پس اثباتن هم باید قید داشته باشه، اینو ما قبول نداریم. اثبات رو باید میرین توی ارتکاز و غنایی، یعنی برعکسه. من نگاه کنید در مقام امتثال اغلا برای کدوم بیان زاید میارن، کدام را معذور میدانن، کدام را معذور بگید نمیدانن، اون میشه ظهور. حالا میخواد با ارتکازات ثبوتی بسازه که بعضی هم میسازه، میخواد نسازه. مثلا در ظهور هم در وجوب اگر یادتون باشه اونجا ما همین مسلک آیه مرجعینا رو میرفتیم، میگفتیم منشأ ظهور اطلاق بود، نه اطلاق مطلق مقیدی که بگید این مقید اون مطلقه، اطلاق از این جهت که بیان زائد عند العقلاء در مقام امتثال استحباب میخواهد بر جواز تر، وجوب نمیخواهد. یا چونه اونجا اونجا ثبوت و حساب مطابق بود. یعنی اونی که ثبوتی میرفت یه حرف میزن، ما هم که اسم مطابقه هم حرف میزنیم، فقط علمیت تمام میکرد. اونی که از ثبوت میاد ما که مرد. اینجا آقای بروجردی میخواد بگه ثبوتن کفایی مطلقه، عینی مقیده، اما این دلیل نمیشود که اثباتن هم اطلاق اقتضا مطلق کفایی، بلکه در مقام امتثال چون اوغلا برای کفایی بیان زائد میتنوند و الا مخاطب را معذور نمیدانند، ظهور میشود در بگید عینی بودن، اطلاق اقتضا میکند عینی بودن. اینا برعکس اون راست. رو اینا فکر کنید که اینا بعضی جا مثل اینجا. حالا ما حرف خود نمیزنیم، ما در کبرا با آقای بروجردی موافقیم و با شهید صدا مخالفیم. قبلا هم گفتیم چندین بار تو همین امسال تکرار شده، تو ظهور هم در وجود بوده، توی بحث مباشری و غیر مباشری بوده، اینجا هم هست. منتها یه حرفی تو تصویر اینه که فایده دید. ما آقای آخوند و شهید صدا میگن عینی ثبوتن قید بگید نداره، کفایی قید داره. آقای بروجردی گفت کفایی قید نداره، ثبوت هم عینی قید داره. ما چی بگیم؟ ما معتقدیم عینی و کفایی در هنگام حدوث تکلیف عین همه، یعنی در حدوث تکلیف عینی با کفایی هیچ فرق نمی کنه، حدوثشون مثل همه، اینطور است که یکی قید داشته باشه یکی داشته باشه. وجود به کل واحد من افراد مکلفین تعلق میگیره. اون چیزی که تفاوت عینی و کفایی است مال مقام سقوط تکلیفه. در مقام سقوط تکلیف عینی با فعل دیگران ساقط بگید نمیشود، کفایی با فعل دیگران ساقط میشود. بنابراین سقوطن نمیگیم این عینی قید ندارد کفایی قید دارد، نمیگیم کفایی قید ندارد عینی قید دارد. ثبوتن عینی و کفایی در ثبوت تکلیف مثل همون، اما در ناحیه ثبوت تکلیف متفاوتن. سرش هم اینه که غرض مولا که علت جهل مولاست در وجوب عینی برای هر فردی غرض جداگانه داره، ازا چون با فعل دیگری قرض مولا تأمین نمیشود تکلیف باقیه. اما در کفایی قرض مولا میره روی اون طبیعت که در خواهش محقق میشه، برای هر فردی جدا نیست. ازا اگر من به کفایه بیاد اون رو تأمین کنن قرض ثابت میشه، قرض که ثابت شد امر هم ثابت میشه.
از ابتدا که میدونستی قرضی که میخواد یه دونه است، دو تاست.
نه
اقتصاد داره از اول اینجوری
انشاء
کنه،
نه که بعد. این که ما قبلا هم از هم آقای بروجردی هم نقل کردیم و گفتیم دلیلی ندارد که هر آنچه مولا میخواهد عیناً در کجا بیا متعلق. یعنی اگر در مقام سقوط تکلیف قرارشون با هم بگید قرار متفاوت باشه، لزومی نداره که در متعلق تکلیف هم همون قید عقص بشید. مهم اینه که به عب فهمانده شود این مطلب. حالا یا خود عب بفهمد از ارتکازش، یا اگر نمیفهمد مولا به او بفهمد.
جلب مقیده میشه؟
قرض مقیده،
قرض علت جلب مگه نیست؟
قرض علت جلبه. اما قبلا رو گفتم بهتون جلب مساوی با متعلق نیست. مهم اینه که در مجموع ادله عب بفهمه. به عبارت انسانیه قرض علت انشاءه، بعد امر و نهی و جملات خبری مبرز انشاء.
انشاء مگه مطابق با قرض شکل میگیره؟
نه دیگه، همین دارم میگم امر ابراز انشاءه. انشاء اعتبار در نفس
خود، اعتبار نفسانی مولا،
اعتبار نفسانی مولا در مقام حدوث بین عینی و کفایی فرق نمی کنه، در مقام سقوط فرق می کنه چون قرض فرق می کنه. اما لازمش این نیست که متعلق امر در عینی و کفایی با هم بگید فرق بکنه. مهم اینه که به عبد بفهماند که اگر در اینجا من به التفای انجامی دادن دیگه من از تو نمیخوام، اما در عینی عبد بفهمد که دیگه هم انجام از اون ثابت نمیشه. عبد این را بفهمد، این فهمدن هم لزومن عبد نمیخواد فضلن از این که من در متعلق هم رخص بشه. لذا معتقدی در عینی و کفایی نه متعلق عینی مقید است به صدور از خود فعل که آیه برونجردی میگه، نه متعلق کفایی مقید است به عدم اقدام غیر که کی میگه عرض بکنم متعلق خود طبیعته چه در عینی چه در کفایی، ولی در کفایی یه بیان زائدی میاد، معان زائدی میاد که به عبد میفهمادن که غرض من مولا با انجام من بهل کفایت تأمین میشود، و چون غرض با من بهل کفایت تأمین میشود دیگه بعد از انجام من بهل کفایت غرض ثابت میشه، طبیعتا امرم بگید
ثابت میشه،
نه اون متعلق عقل نیست دیگه، او داره بهش
طبیعت یعنی چی؟ یعنی با فعل یک شخص
طبیعت متعلق این مایه تعلق الامره، ام تعلق به خود طبیعت، ام تعلق نمیگیره به
خدا، خود فعلو میخواد،
نه میخواد همین اشتباه تو همین جاست، امر رو با اراده یعنی امر رو با اراده حقیقی یکی فرض میکنی در نهجه میگید وقتی قرز زیغه آیه پرده شما همینجا بود، وقتی قرز زیغه پس اراده حقیقی هم زیغه پس متعلق هم زیغه اینجا اشتر اونی که چرا بحث متعلق هم ره
جعل و چرا شما نزاریم جعل زیغه
انشا زیغه، اما زیغ بودن انشا مال اینجا نیست، الان دعوا سر اطلاق متعلق و عدم اطلاقه،
اطلاق متعلق اطلاق صیغه
صیغه هم باشه فرق نمی کنه، حالا تو تعیین تأخیرش میگید متعلق، توی نفسی غیرش میگید تو صیغه عینی کفایش بعدا بس
صیغه رو بخوام لحاظ کنیم جعل
یه لحظه صبر کن شیخ خدا، صیغه ماده ام جمله خبریه اینا همشون اینا مبرزهای انشاء، نه اینکه اگر انشاء زیغ بود اینها هم باید بگید زیغ باشد، مهم اینه که عبد در مجموع بفهمد اون غرض را که بر اساس
نمیشه وقتی انشاء زیغ ابراز که میشه غیر زیغ ابراز
بشه، چه اشکال نداره به خاطر اینکه اون مقیدش بعد میاد لازمش تو متعلق
یه غرض خارج از انشاء
لزوم غرض خارج از انشاء غرض مال مصالح و مفاسد ملاک اقتضاه انشاء که انشاست که در نفس مولاست، بعد این انشاء ابراز میشود در قالب‌های عرفی به عرف. خب پس جمع‌بندی کنم گیج نشید، آخوند و آقای بروجردی جفتشون قائل شدند، ما هم همین سه تا همه قائل شدیم که اطلاق امر اقتضا میکند عینی بودن را لا کفایی بودن، این اختلاف نبود. خب
آقای بروجردی نه
چرا خدا هم
گفت همه میگن
همه میگفتن ظهور نهایی میشه چی؟ عینی، یعنی در مقام امتصار وقتی قرینه ای نبود بگیم چیه؟ عینی. خب آیا آخوند گفت چرا؟ گفت چون کفایی مقیده عینی مطلقه پس اطلاق اقتضا میکنن عینی بودن، این الان بحث اطلاق صیغه یا ماده الان فرق خودش نمیخوام ورود کنیم، صیغه یا ماده. آیه بروجردی گفت علت این که اطلاق اقتضا میکنند عینی بودن را اینه که در معونه در فهم و غرایی در مقام امتصال اونی که معونه زائد براش میخوام و اگر نداشته باشه طرف را معذور بمیدانن کفاییست، لذا اطلاق اقتضا میکنند عینی را، و الا به لحاظ مقام ثبوت برعکسه، یعنی در مقام ثبوت اونی که قید زائد دارد بگید عینی است، که مقید به انجام خود شخصه، ولی کفایی که من طبیعت رو میخوام دیگه، این که بین من منتها نکته اینه، این اثبات از این ثبوت لزومی نداره تبعیت کنه که همون معمای هستی. اگر اقلن یه چیزی محال بود نمیشود اثبات خلافش باشه، اما اگر اقلن یه چیزی متناسب تر بود، با تناسبات عقلیه سازگارتر بود، منطقی تر بود، دلیل نمیشود که اثبات هم همان باشه. این تفاوت مبنایی با شهید صدرا. ظهور رو باید شما از فهم و قرار در مقام اثبات بگیرید، نه اینکه بیاید ببینید در تحلیل ها و مناسبت های عقلی مقام ثبوت کدوم یکی قشنگتره منطقیتره بگید پس اصله که اثبات هم نمیجوده باشه. این از این، این هم فهماش های برشدی بود، عرضمایی بود. ما معتقدیم ثبوتن چه عینی چه کفایی در مقام ثبوت تکلیف عین هم، یعنی متعلق امر در عینی و متعلق امر در کفایی هر دو تبعیت و به کل واحد من مکلفین هم تعلق میگیره. به همین خاطرم هست که اگر ترک کنن همگی معصیت کارن، حدوث تکلیف به سم. فرق عینی و کفایی در سقوط تکلیفه، که در کفایی سقوط تکلیف به مجرد تحقق طبیعت، طبیعت که محقق بشه تکلیف از همه ثابت میشه، ولی در عینی سقوط تکلیف مقید به انجام طبیعت از خصوص من کلفه به هست. دقت کردید؟ پس تغییری که آقای بروژردی میگه ما هم قبول داریم، ولی تغییر مال کجاست؟ سقوط داره. اما به لحاظ تعیین نهایی حکم مسئله، چون همون روی های برژن و غالیم بگیم در معونه زائد می طلبن اندل اغلا وجوبه بگید
کفایی
پس اطلاع اقتضا می کنن عینی بودن، ولو در مقام حدوث اینها عین هم باشن و صرفا در مقام سقوط با هم متفاوت باشن.
مقام سقوط هم امتصاله،
سقوط تو ظرف
اتصال،
نه سقوط فقط با امتصال نیست، سقوط وقتی غرض مولا محقق شد یا امکان تحقق نداشت تکلیف ثابت میشه.
سقوط مربوط به عالم امتصال مکلف دیگه، درسته؟
سقوط مربوط به عالم امتصال و نه خصوص مکلف، سقوط مربوط به تحقق غرض، یعنی در مقام امر فرض طبیعت، مقام سقوط تحقق طبیعت یا عدم امکان تحقق طبیعت، یعنی یا طبیعت محقق میشه غرض تأمین میشه امر ثابت میشه، یا چون دیگه امکان تحقق غرض نیست امر هم منتفی میشه.
یعنی اینجا اغراض متفاوته،
انشاءات واحده. اغراض متفاوته نه انشاءات واحده، متعلق ها واحده. تفاوت در غرض اقتضا نمی کنم تفاوت در متعلق امر را، مهم اینه که در مجموع امر به اون غرض برسد، حالا چه در متعلق بیان بشوند چه با امری خارج از متعلق بیان شوند.
از کجا برسه؟
بیانه حالا از کجا برسه رو قبلا گفتیم، اگر چیزی است که تأسیسی است خود شارع باید این را برساند و یه بیان دیگه، ولی بازم لازم نیست تو متعلق بگید عقص کنه، بیان دیگه کمونی در قضیه قصد و قربت
یکی را شما تو زمین کرده
میدونم اون ما در مقام احسان داریم کدوم یک را انجام بده، اون میشه مقام اثباتیش، حصری نداره، یعنی میتونه به صورت حکومت شارحه عمل بکنه متعلق رو توسعه و تذیر بده، میتونه به صورت حکومت قهریه عمل بکنه در متعلق هیچ تغییری انجام نده. این از این، اما اونجایی هم که امضاییه، خب اگر خود اغلا میفهمیدن این زیغ بودن را مولا میتواند اعتماد کند به همون فهم اغلا و حتی اگر بیانی هم از طرف مولا بیا طبق فهم اغلا اون بیان میشه بیان
یرشادی.
استاد بنابراین فهمان شما حدوث این و کفایی اینن مثل همه به همه تعلق
به لازم متعلق هم.
حالا شما فرض کنید قبل از اینکه مولا هم به کفایی بکنه من به کفایی ها دارن اوتوماتیک اقامه به اون کار رو میکنن، آیا اینجا هم میگید که حدوث این و کفایی
اینجا خطاب ارشادیه؟ یعنی اگر مولا بیاد بگه بخواد همونی که میگه من به کفایی رو بگه میشه ارشادی؟
نه مثلا قبل از اینکه اسلام بگه امر به معروف بکنید اوتوماتیک مردم دارن معروف نهی کردن
خطاب میشه ارشاد.
چرا ارشاد؟ مولا اونا مردم به خاطر مصالح عرفیه داشتن
چه خدا ارشاد مگر یعنی چی؟ ارشاد یعنی حقیقتش اخباره.
درسته.
خب اینم اخبار
نمی‌کنه، می‌خواد
انشاء
بکنه که
لعمری
این کارو انجام
بده. اینکه انشاء نمی‌خواد، اونا دارن این کارو
می‌کنن. اونا به خاطر خودشون
به هر دلیلی بکنن. ببینید در فروع دین میره رو عمل. عمل یکیه. شارع که قرار نیست اغراض اوغلا رو تایید کنه یا رد کنه. وقتی هم که مو خطاب میشه ارشادی نسبت به طبیعی اول میشه ارشادی.
اون عمل نیست. مثلا
اینکه قبل اینکه سلام داد. اول همون عمله. قصدشون فرق می‌کنه، مطلب دیگه‌ای است. قضا خوردن قضا خوردنه. حالا شما با قصد قربت بخوری یا به قصد ریا بخوری یا بدون قصد قربت بخوری یا اصلا مهمل هم بخوری، قضا خوردن که عوض نمیشه. طبیعی من یکی متوعدی با قصد قربت میخوری این میشه مستاق عبادت، وقتی بدون قصد قربت میخوری نمیشه عبادت. طبیعی من یکی دو نفری که دارن نماز میخوانن یکی با ریا میخوانن یکی نمیخوانن، مسما یعنی صلات بر هر دو یکسان صادقه همین دیگه. مدتا اونی که ریایی میخوانه قرز تعمید نمیشه همه تعمده بلا عمل همون عمل. اونی که با قصد قربت میخوانه قرز تعمید میشه تقرب پیدا میده.
مصلحتش اگه فرق بکنه چیه؟ سوالی کنه نه مولا میاد امر مصلحت دیگه ای رو بگه،
مصلحت فرق میکنه. ما بحثمون توی مولوی ارشاد مصلحت نیست.
چرا تو مصلحت
به فعله بابا جان متعلق
ارشاد اخباره به همون مصلحت داره. اصلا یکی از ملاکاتی که شما دارید برای تفاوت بین ارشادی و مولوی اینه که ارشادی میگه همون مصلحت
من که همون مصلحت گفتم حقیقت ارشادی اخباره، نگفتم اخباره به همون مصلحتی که مردم میاندیشن
تفاوتش رو
تو یه چیزی اضافه تر
میگیم.
ما گفتیم اونجا حقیقتش دستور، این حقیقتش اخباره، اما اینکه مخبران عقش همونه که مردم میفهمن که این گفتیم. لذا اگر یعنی تو مشهد تا این رد کردیم بارها و بارها گفتیم البته اگر اغلا چیزی بدانن شارم همان را بگوید ارشادید، اما هر آنچه که ارشادی باشد لزوماً به اون چیزی که اغلا میدانن، چون اخباری بودن در ذات ارشادیست، نه به مخبران علی که اولا میفهمن.
اسیانم اسیانمون امر و نهی از منکر که قبل بوده اطاعت و اسیانش میشه همون مسئولیت و مقصده عرفیش دیگه، اقاب اخروی نداره.
اقاب اخروی به خاطر حرف دیگری ربطی به مسئولیت و مقصده نداره. مسئولیت و مقصده یه مسئله است، اقاب و استعقاب مال خروج از ذی عبودیت و رقیته، ربطی به قضیه مصالح و مفاسد نداره.
ما اینو تو بحث ارشادی میگیم، این نکته رو نمیگیم که بحث اطاعت و اسیانش و ثواب و عقابش به این شکل نیستش، به خاطر
مرشد و نهیش.
خب اینجا مرشد
و نهی اگه داشته باشه
دنبال مصالح
مرشد و نهی فعله، نه اونی که در ذهنه. ببینید شارع اگر رفتار سیره اوغلا یعنی فعل عملی اوغلا، تأیید این به معنای تأیید ارتکاز نیست، ردش هم به معنای رد ارتکاز است، خصوص این فعل. مثل اینکه کسی بیرون یه کاری داره انجام میده، کارش درسته، شما اون رو رد نمی کنید، ولی او به یه انگیزه دیگری داره انجام میده. این که شما رد نکردید و امضا شد، امضای فعله نه امضای ارتکاز. به همین جهت با اینکه قبول دارید سیره رجوع جاهل به عالم هم تو فقیه و هم تو لغوی منشأ ارتکاز یکیه، اما از امضاء رجوع جاهل به عالم در فقیه نمیتونیم بپذیریم امضاء هر رجوع جاهل به عالمی را ولو در رجال یا لغت یا جای دیگه، به خاطر اینکه سیره اون فعله نه اون ارتکازی که پشت اون فعله.
جهت فعل نیست،
جهت فعل شده اگه نشد اون حالا ممکن میزارش میرم بشه. پس ملخص کلام، حرف آخوند سه بخش داشت، یه بخش عینی کفایی، یه بخش تعیین تأخیری، یه بخش نفسی غیری. در قسمت عینی کفایی عمده اشکال اشکال مدرسه آقا زیاره که ما خوب بودن، عمده اشکال اشکال آقای برونجردی بود که اومد گفت تو عینی کفایی ثبوتن اصلا برعکسه. بودن برعکسه نه این که یعنی اونور محال عقلیه ها اشتباهش، یعنی اونی که منطقی تره اینه که عینی قید برداره ثبوته نه کفایی. ولی که در ظهور ما به این منطقی تر ثبوتی کار نداریم، ما به فهم و غلا در وامسان کار داریم و اوزم کنیم دیدن. عرض ما هم این بود تو اصل مطلب حرفای بروجردی، یعنی اونی که مهمه رفتار و غلا در مقام ارتصاله، در مقام سان هم کفایی که مالزاد میخواد، پس اگر مطلق اومد اطلاق قضا میکنن عینی بودن. اما راجع به اون دعوای ثبوتیشون ما نه کاملا مثل آقای بروجردی میگیم نه کاملا مثل آقای آخوند. ما مثل سید مرتضی قائلیم تفصیل بین ثبوت و ثبوت. در ثبوت تکلیف عینی و کفایی مثل همان، در ثبوت تکلیف که کفایی و از عینی متفاوت میشه، در عینی فقط با فعل خود شخص ثابت میشه ولی در کفایی با تحقق طبیعت ثابت میشه، چه فعل شخص باشه چه فعل دیگری، که اینم بنده با اون تفاوت در غرض. ملخص اشکال آیون، آیون گفتن شما که میگید حتی این اشکال باید تو تعبای توسطه میگفتید، اونجایی که ما گفتیم غرض دیگه، آره اونجا بوده دارم فرق نمی کنه، شما که میگید غرض اینها در مقام ثبوت با هم فرق میکنه، اینجا غرض یه جور ثابت میشه اونجا یه جوره دیگه ثابت میشه، چطوری میگید متعلق امر اونها یکی؟ پاسخ ما همون دو تبا ترسولی گفتیم، گفتیم لازم نیست که امر در و تمام اونچه که مولا میخواهد همه در متعلق امر بیاید. ممکنه غرض مولا اخص از متعلق باشد، ممکنه اهم از متعلق باشد، ممکنه مساوی را متعلق باشد، مهم اینه که عمد غرض را بفهمه. حالا یا بفهمه یعنی خودش میفهمه شارع امضا کنه، یا نمیفهمه شارع بهش برسانه، اما رساندن منحصر نیست متعلق. و اون چه که در مقام اثبات ما در واجبات عینی و کفایی میبینیم که شارع فهمانده، توسعه و تزریق متعلق نیست. شما اگر روایت واجب کفایه رو نگاه کنید مثلا این وجوب نفل مثلا میگه وقتی یه عده رفتن بقیه نمیخواد برن جهاد، بقیه رو توقع فدیت کنن، یعنی تفاوت در مقام سقوط تبدیل میشه، نه اینکه لسان عدل توسعه و تزریق متعلق باشه. روی این حساب گفتیم که این اشکال رو جواب دادیم که بله غرض از عینی با کفایی به لحاظ نحوه تحقق غرض، نحوه استیفاء غرض متفاوت است، ولی که این تفاوت منجر به تفاوت در متعلق نمی شود. اینم جواب سوال این که قولی که ما گفتیم بارش که این اصلش مال سید مرتضی است که میگه فرق واجب عینی و کفایی در مقام ثبوت تکلیفه، در مقام حدوث مثل همه، یعنی حدوث تکلیف مثل همه، به کل واحد من المکلفین تکلیف تعلق میگیره، منتها ثبوت تکلیف در واجب عینی در واجب کفایی به تحقق همون طبیعته، همون طبیعتی که متعلق بود محقق شد تکلیف هم ثبوت شد. اما ثبوت تکلیف در واجب کفایی به صرف تحقق متعلق نیست، چون غرض زیره صرف تحقق در متعلق یا طبیعت غرض واجب عینی رو تأمین نمیدونه، باید از خود مکلف صادر بشه غرض تعیین. این مسئله سر مرتضاست،
ثبوت رو شما متعلق هم میگیرید یا ثبوت رو غرض میگیرید؟ ثبوت که همه مثلا اینا در مقام ثبوتشون فرق ندارن، یعنی فرق دارن فرق ندارن، یعنی که غرضشون یکیه،
حدوث تکلیف که با امر میاد این همه، منتها یه خطاب دومی در واجب کفایی در حال عملا شاید هم کفایی باید بده و آوردن، اونم نه از این جد که عینی غیب داشت، از اینکه در رویه اوغنایی برام غیب بود. حالا به یه عده انجام بگید دادن دیگه شما نمیخواد به انجام بگید، شما دور کار دیگه. این بیان دوم که فرا تعیین کنه، وقتی بیان دوم نیامد اطلاق فقط عینی در مورد تعیینی و تخییری اشکال بعض اجزادش میگم نفس غیری میدونه واسه جلسه بعد. در مورد تعیینی و تخییری خب اشکالی که کردن این رو هم آقای برونجردی داره، هم آقای دائمی داره، هم مرحوم اصفهانی داره، حتی آغازی هم که داره آخوند رو توضیح میده یه جا تو عبارتش کلمه واجب رو میگیره باره بزرم دیدید داره. این نشون میده که انگار این یه جور غلط لبی بوده، ولی خود آخوند و آغازی هم قائل هم که تفاوت تعیینی و تخییری به واجبه، به ماده است، نه به بگید وجوب و هیئت. لذا در حقیقت اطلاق الماده یقتضی تعیینی را، نه اطلاق الماده یقتضی تخییری را. این قسمت را نه اطلاق الهیئت را وجود دارد، این قسمت را هم نکته خاصی نداریم، حتی حدث نمایید که اونا هم منظورش رو همین. لذا آغازی هم که توضیح در حرف آخون رو تو عبادش کلمه واجب رو میگه. این هم راجع به این. اما بحث نفسی و غیری و اشکالی که با آخون کردن که آخون گفت نفسی مطلقه غیری بگید مقیده، این دعوا داره. اسماعیل ها میگن هر دو مقیده، یکی غیر وجودی داره یکی غیر عدمی. مرحوم آقای بروجردی و امام اینا میگن هر دو مقیده به غیر وجودی. بحثش کش داره میمونه واسه جلسه بعد. پس بنابراین قسمت عینی کفایی تموم شد، تعیینی تخییری هم تموم شد. شما هم برید برای خودتون اتخاذ قبلا راجع به این دوتا میکنید که البته نتیجه فرق نمی کنید، ولی خب اون راه محسر یک تمامی میشن آن بود. اما تعیین تأخیری چیز بود نفسی بیره بود این پنج دقیقه وقت های روزه این میتونی پنج دقیقه بخونی استفاده کنید. من خود برای نامرات بنامه الله من سعلا و محمد عجل